به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه‌ترین خبرها با شما خواهم بود. بنابر اعلام ارتش عراق، گروه خلافت اسلامی از رمادی عقب نشینی کرد. عفو بین الملل از احتمال ارتکاب روسیه به جنایت جنگی در سوریه خبر داد. و وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از وقوع یک حمله تروریستی جلوگیری کرده است. ارتش عراق اعلام کرد نیروهای نظامی آن کشور در عملیات آزادسازی شهر رمادی گروه خلافت اسلامی را در این شهر وادار به عقب نشینی کردند. به گزارش رویترز، بر اساس برآورد سازمان امنیت و اطلاعات عراق، شمار نیروهای داعش در رمادی بین 250 تا 300 نفر است. صباح نعمانی، سخنگوی واحد ضد تروریستی عراق، میگوید سربازان با تعمیر یک پل که پیش از این توسط گروه خلافت اسلامی نابود شده بود و با پشتیبانی نیروی هوایی از رود فرات گذشتند. عملیات آزادسازی رمادی در 60 کیلومتری بغداد از بامداد سه‌شنبه اول دی ماه آغاز شد. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد روسیه در بمباران‌های مناطق مسکونی سوریه قوانین بشردوستانه را نقض کرده و ممکن است مرتکب جنایت جنگی شده باشد. بنابراین گزارش، در حملات هوایی روسیه دست کم 200 غیر نظامی سوری کشته شدند، در حالی که به گفته سازمان عفو بین الملل شمار کشته شدگان نظامی در این حملات کمتر از این رقم است. سازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود آورده است حملات هوایی روسیه صدها نفر از شهروندان سوری را کشته و موجب تخریب گسترده در مناطق مسکونی شده است. روسیه تاکنون بارها حمله به مناطق غیر نظامی را رد کرده است. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد نیروهای امنیتی آن کشور هفته گذشته از وقوع آنچه یک حمله تروریستی توصیف شده جلوگیری کردند. برنار کازنوف، وزیر کشور فرانسه، در این باره گفت که هدف این حمله مقام‌های نظامی در شهر اورلان واقع در جنوب غربی پاریس بودند. وزیر کشور فرانسه گفته است بازداشت شدگان با یک جهادی فرانسوی در سوریه در ارتباط بودند. یکی از بازداشت شدگان اتهام‌های وارده را پذیرفته است. آقای کازنوف همچنین گفته که این دهمین توطئه خونسا شده از این دست از سال 2013 تا کنون بوده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد مصاحبه عادل فردوسی پور، مجری برنامه 90، با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، بدون هماهنگی با مسئولان شبکه 3 صورت گرفته است. پیش از این وزارت امور خارجه ایران با غیر مسئولان خواندن ممانعت از پخش مصاحبه با محمد جواد ظریف از تلاش پیگیری و سماجت مسئولان برنامه 90 برای تهیه این مصاحبه خبر داده بود. قرار بود مصاحبه با محمد جواد ظریف به مناسبت شب یلدا در برنامه 90 پخش شود، اما دوشنبه شب عادل فردوسی پور، مجری این برنامه، از مخالفت مسئولان سازمان صدا و سیما خبر داد.
ما امشب یه مصاحبه داشتیم با جناب دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه کشورمون، که مسئولان سازمان صلاح ندونستن که امشب این گفتگو متاسفانه پخش بشه.
صبح چهارشنبه امدادگران در شهر شنجن در جنوب چین توانستند یک مرد را 67 ساعت پس از رانش زمین در منطقه زنده از زیر آوار نجات دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این مرد 19 ساله در شرایط پایدار جسمی به سر می‌برد. رانش زمین در شهر شنجن چین روز یکشنبه به تخریب کامل ده‌ها ساختمان و کارخانه و کشته شدن بیش از 75 تن منجر شد. به گفته مقامات محلی، رانش تپه‌ای مصنوعی به ارتفاع 100 متر سبب شد منطقه‌ای به وسعت 60,000 متر مربع زیر خاک و گل برود. شهر شنجن از جمله مناطق صنعتی در جنوب چین به شمار می‌آید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و اگر در ایران هستید و مشکل فیلترینگ دارید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. از اینکه در این بخش همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک. خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرزاد قاسم فر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ما خواهد بود. از روزگار رفته یا چهره به چهره با ابراهیم گلستان. عنوان یک گفتگوی بلند است که حسن فیاد مترجم با ابراهیم گلستان نویسنده نامدار ایرانی ساکن لندن انجام داده و نشر سالس اون رو منتشر کرده. درآمدی معاصر بر فلسفه هنر، نوشته نوئل کرول از اساتید به نام فلسفه هنر با ترجمه پریسا صادقی از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شده. در پایان کتاب هم مترجم ایرانی کتاب مصاحبه خواندنی با نویسنده انجام داده. فرم و آفرینش در موسیقی ایران، کتابی است حاوی مقاله بلند به قلم فرهاد فخردینی که در سال 1352 برای تدریس در هنرکده موسیقی ملی ایران نوشته بود و حالا از سوی انتشارات معین چاپ و منتشر شده است. مهمان این هفته ما نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، از اعضای پیشین هیئت دبیران و عضو فعلی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی ساکن تهران. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور که روز 13 آذر بود. کانون برای نشون دادن قدرت مخرب سانسور به صحبت‌های رئیس کتابخانه ملی ایران هم استناد کرده، اونجا که ایشون گفته 70% کتابایی که در کتابخانه عمومی سراسر کشور وجود داره حتی یک بار هم از سوی مردم برداشته نشده و ایشون پرسیدی که چرا کتابخونه‌ها باید با کتاب‌های بی‌ارزش پر بشن. سوال این است که چطور میشه از این صحبت این نتیجه رو گرفت که وضعیت فعلی کتاب در ایران پیامد سانسور هست؟
بله، من هم به شما و شنوندگان برنامه سلام میکنم. فقط صحبت های رئیس کتابخانه ملی نیست، واقعیت های دیگری هم جا وجود داره که اینا در کنار همدیگه نشون میده. اینکه کتابخونه ها با کتاب های بی ارزش پر میشه حاصل سانسور هست. سانسور هستی کتاب ها رو بی ارزش میکنه. سانسور هم فقط خط زدن و معنی نیست. سیاست هم که در خود بیانیه هم نوشته شده میگه که بر سیاست های استوار بر قلقم فرهنگی و به این معنا هست که نه تنها خط میزنن معنی میکنن بلکه چیزهایی رو هم اجازه انتشار میدن که فی الواقع ارزشی ندارن. مجموع این حرکت ها هستش که کتاب ها رو بی ارزش میکنه و کتاب خونه ها رو از اینجور کتاب ها پر و طبیعیست که مردم رجوع نمی کنن. مردم نیازهای معنوی خودشون رو دارن و برای اونها به رغم وجود مشکلات اقتصادی هزینه میکنن، ولی متاسفانه چون پاسخ نیازهای معنویشون در کتاب هایی که از سیستم رسمی از زیر دست سانسور خارج میشه نمی بینن، رجوع میکنن به اشکال دیگری. کتاب هایی که خارج از سیستم سانسور منتشر میشه اونها بیشتر خریدار دارن. بنابراین یک، مردم نیازهای معنویش رو فراموش نمی کنن و دو، به رغم وجود فشارهای اقتصادی شدید برای تامین این نیازها هزینه می کنن. من البته منکر این نیستم که عامل اقتصادی طبیعتاً اثر میذاره در سطح طالب و سطح خرید کتاب، ولی این عامل اصلی نیست. مردم به کتابهایی که از سیستم رسمی بیرون بیاد و تحت نظارت سانسور منتشر میشد اعتماد ندارن، اعتباری براش قائل نیستن.
ولی آقای خندان واقعا آماری یا نظرسنجی هم در این باره وجود داره که بشه بهش استناد کرد، یا اینکه این فقط یک برداشت است از سوی کانون نویسندگان ایران که این رو تأثیر سانسور میبینه؟
ببینید، الان حدود 30 ساله که کتاب فروشی های کنار خیابون و چاپونه هایی که به طور زیرزمینی آثار صادق هدایت و بعدها گلشیری و بعدها احمد محمود و خیلی خیلی کتاب های دیگه دارم جا کن، سیستمشون داره میگرده. چرا؟ کی اینها رو میخره؟ اینا رو همون مردم میخرن که رو به کتاب های سانسور شده نمیآورن. ببینید، به خصوص ادبیات داستانی ما آری از حیات و آری از اون به اصطلاح هیجانی هستش که خواننده رو به دنبال خودش میکشه.
آیا علت فروش زیاد این کتاب هایی که ازش صحبت کردید جذابیت امر ممنوع اساساً نیست برای مردم؟ یعنی اگر اینها به مجوز بگیرن و بیان پشت ویترین کتابخونه ها، آیا همچنان مثل الان خواهند فروخت که در ممنوعیت به سر میبرند؟
ممکنه. ببینید، جالبه که ممکن است که مثلا این بی‌اعتمادی رو وجود بیاره. الان اینجوری هست، اگر مثلا حتی شایع بشه که مثلا فلان فیلم از زیر دست سانسور در رفته، بیشتر بیننده داره. خود این نشون میده که خود حتی این ظرفیت پذیرش این شایعات نشون میده که چقدر مردم نسبت به این سانسور حساسیت داره و چقدر نسبت به چیزهایی که از زیر دست سیستم رسمی بیرون میاد بی‌اعتماد هستن و اعتباری براش قائل نیستن، حتی خود این شایعات.
کانون نویسندگان در بیانیه‌اش به تیراژ 350 نسخه برای هر کتاب هم توجه خاصی کرده و گفته که این از مواردی است که نتیجه سانسور هست. سقوط تیراژ کتاب از 3500 تا در دو سه دهه گذشته به 350 تا و حتی کمتر، خب یک امر فاجعه آمیز است. اما آیا فکر نمی کنید که این میتونه دلیلش تحولات اجتماعی یا جذابیت رسانه‌های جمعی دیگر باشه برای مردم، تا اینکه بی‌اعتمادی مردم به کتاب‌های سانسور شده؟
بله، ببینید، ما این اتفاق رو، این تغییرات تکنولوژیک، این پیشرفت‌های تکنولوژیک، این تغییر تحولات اجتماعی در رسانه‌ها، همه اینها رو ما در کشورهای دیگه هم داریم، ولی آیا تیراژ کتاب به این اندازه اومده پایین؟ طبیعتاً مردم به اشکال دیگری رجوع میکنن، استفاده میکنن، ولی هرگز این رجوع و این تغییرات پاسخ نمیده که چطور میشود که این سیر نزولی به این شکل در اومده. و از این گذشته، ما از سال 60 با تیراژ معمول 5000 شروع کردیم. یعنی شما دهش اول سال 60 که در نظر بگیرید، تیراژ معمول کتاب بوده 5000 تا، یه دهه بعدش شده 3000 تا، یه دهه بعدش شده 2000 تا، همینجور هر دهه یا هر 7-8 سالی ما، و در این 3-4 سال اخیر به شدت دیگه نازل شده. این از این دیگه در اون دوره ها که ما این تحولات به اصطلاح تغییرات تکنولوژیک و این نمیدونم این مدیاهای اجتماعی گوناگون رنگارنگ رو که نداشتیم، ولی این نزول بوده. چرا؟ چون هر دم سانسور به شدت اعمال می شده. گذشته از این، در ایران کتاب خوندن انگار یک جور جرمه. وقتی به خونه کسی میرن که مثلا دستش باید، کتاباش رو برمیدارن میبرن، و این خود این شاید یک مدرک جور.
یک سوالی که وجود داره در مورد کتاب ها و سقوط تیراژ کتاب، چون بحث واقعا جذابی هست، بحث کتاب ایران، یکی از مسائلی که مطرح میشه این است که دلیل سقوط تیراژ کتاب ها بیش از هر چیز عدم جذابیت موضوعات و محتوای کتاب هاست. یعنی شاید نویسندگان ایرانی اون توانایی رو که نویسندگان جهانی دارن برای اقناع مخاطبانشون و سوژه های جذاب و ریسک پذیری در امر رفتن به سمت موضوع و سوژه‌های جذاب‌تر رو ندارن. این آیا به این دلیله یا اینکه این خودش یکی از دلایل سانسور هست و گرفتن انگیزه از فضای نویسندگان یا دور کردن آدم‌های بسیار مستعدتر از آمدن به سمت نوشتن در حوزه کتاب؟
بله، ببینید، این معلوله. این که جذابیت چرا در این کتاب ها نیست، اقناع کنندگی برطرف کردن نیازهای معنوی مردم در این کتاب ها نیست، یک معلوله. باید پرسید چرا نیست. این دقیقا به علت سانسور، یعنی حداقل این یکی رو کاملا میشود به دور از چیزهای مثل اقتصادی و اجتماعی اینا مشخصا گفت سانسور. و گفتم ما سانسور سلبی داریم و سانسور ایجابی داریم. سانسور سلبی همین است که میگوید خط بزن، ننویس، نکن، و ایجابیش همین است که سیاست های به کار میبرن که کسانی کنار برن و کسانی بالا بیایند، راه و رسمی در ادبیات بالا بیارن و راه و رسمی کنار گذاشته شوند. این است که اون چی که بالا میاد تصفیه میشود میشود اینی که ما میبینیم، و الا استعدادهای درخشانی در همون زمینه ادبیات داستانی و شعر و اینها وجود داره که متاسفانه در این وضعیت موجود سانسور و این نهی‌ها و این وضعیتی که میبینیم تلف میشن. البته هستن هنوز کسانی هستن، بالاخره درصدی اندکی هستن که هنوز کتاباشون جذابیت داره میخونن، ولی علل عموم نه، این کتاب جذابیت نداره، مردم هم سراغش نمیرن، و علت این وضعیتی که وجود آمده هم سانسور هست.
شنونده یه گفتگوی من، مهرداد قاسمفر بودید با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران، که از تهران با ما همراه بود. سپاس از توجه شما شنوندگان همیشه. تا هفته بعد.